بسم الله الرحمن الرحيم.
الثاني أن يكون الزد العبادي واجبا ولكنه أقل أهمية عند الشارع من الأول، كما في مورد اجتماع إنقاذ نفس محترمة من الحركة مع الصلاة الواجبة الثالث الاخر. عرض می شود که فرمودن تنها ثمره‌ای که به نظر ما بر مسئله زد مترتب می شود در خصوص مواردی است که زد ما از ازداد خاصه باشد، یک اون هم یک عمل عبادی باشد، دو در چنین موردی اگر چنانچه ما گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست، کلن مقتضی نهی از ضد هست، اینجا ضد خاص عبادی میشد منهیون عن متعلق نهی مولا و نهی در عبادات مطلقاً مفسد و مبطل هست، پس باید حکم بکنیم به فساد و بطلان این عبادت. یعنی اگر کسی مأمور به را انجام نداد و آمد مشغول ضد عبادی شد، باید بگیم عبادت این آدم فاسد و باطل هست. اما اگر چنانچه گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نیست، دلالت نمی کند که ضد خاص منهی باشد، در اینجا حکم می کنیم به صحت این عبادت. یعنی اگر کسی مأمور به را ترک کرد و مشغول این ضد عبادی شد، باید بگیم عبادتش صحیح است و هیچ اشکالی برش مترتب نیست. این بود اجمالاً بیان ثمره. بعد مرحوم مظفر مختصر توضیحی دادن، بعد وارد این بحث شدیم که در چه مواردی واجب و مأمورون به بر ضد خاص عبادی خودش ارجحیت داره و میچربد. فرمودن که در چهار مورد چنین ارجحیتی برای مأمورون به ثابته. مورد اول اونجایی بود که ضد خاص عبادی یک عبادت مستحبه باشد و اون مأمور به ما یک عمل واجب است. البته تردیدی نیست در این که واجب هرچند کم اهمیت، در عمل مستحبی هرچند پر اهمیت مقدم میشه و رجحان داره. به نتیجه اگر چنانچه کسی فریضه و واجبی به گردنش بود، بخواد مشغول عمل مستحبی و عبادت مستحبی بشد، باید بگیم این عبادتش باطله. اگر چنانچه امر بشه مقتضی نهی از ضد باشد، این ضد عبادی میشه منهیون عن و فاسد و باطل. اما اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد نباشد، باید بگیم این ضد عبادی صحیح هست، کسی انجامش داد این عبادت مستحب صحیح هست و ثواب هم برش مترتب میشه. این یک مورد که در بحث گذشته محاسبه شد. دومین مورد از مواردی که مأمورون به بر ضد عبادی خودش ارجحیت داره، عبارت است از موردی که ضد خاص مأمورون به هم یک عبادت است، از عبادیات است. این یک، اون هم جزء عبادات واجبه است و نه مستحبه. این دو، ولی معذالک مأمورون به بر این واجب ارجحیت داره. مثل این که فرض بفرمایید انقاذ غریق و نجات نفس محترمه از هلاکت بر ما واجب شده، امرش به گردن ما آمده، اون طرف ضد خاصش هم عبارت است از صلات نماز ظهر مثلا، که این هم بر ما واجب شده. امر دائر است ما بین این که ما انقاض غریق بکنیم و این مأمورون به را انجام بدیم و در نتیجه ضد خاص او که صلات هست مثلا فوت بشه و قضا بشه، در خارج وقت اتیانش بکنیم، چون جمع بین هما ممکن نیست. یا این که نه، اون مأمورون به را رها بکنیم و بیاییم صلات را در وقت خودش اداعا انجام بدیم تا نفس محترمه هلاک بشه. کدوم مقدم است؟ آقایان میگن انقاذ غریق و نجات نفس محترمه از هلاکت مهمتر است و اون مقدم است و به درجه فعلیت میرسه. پس ما فعلا امر داریم به انقاذ غریق. اونگاه بنابر قول این که ثمرش اینجا ظاهر میشه، بنابر قول به این که بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست، اینجا اگر چنانچه کسی انقاذ غریق را و نجات نفس محترمه را رها بکند به اشتغال به نماز که ضد عبادی است پیدا بکند، باید بگیم که این عمل او فاسد هست و باطل هست، چون صلات متعلق نهی است و نهیم در عبادات دال بر فساده. اما بنابر این که قائل بشیم به عدم اقتضا، یعنی بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، باید بگیم که صلات این عبادت فی حد نفسه، قطع نظر از مزاحمت، که یک عبادت رجحان ذاتیه داره، فرضم این است که مفسده و بطلانی هم براش نیامده، نهی هم بهش تعلق نگرفته که بالعرض مفسده پیدا بکند و حرام بشه و فاسد بشه. بنابراین وجهی برای فساد و بطلانش علل قاعده نباید باشه. این هم مورد دوم از مواردی که مأمورون به اهم است و ارجحیت دارد در ضد عبادی و ثمره را به این کیفیت به دست میاریم. مورد سوم از مواردی که باز هم مأمورون به ما ارجحیت دارد، اونجاییست که ضد خاص ما عبادت باشد، این یک، عبادت واجبه هم باشد، این دو، از واجبات خیلی مهم هم در اسلام باشد، این سه، منتها این ضد خاص جزء واجبات موسعه هست، وقتش توسعه داره، در نیم ساعت بعد و یک ساعت بعد هم میشه انجام داد، اما اون مأمورون به ما و اون واجب اولی ما جزء واجبات مزیقه باشد که وقتش زیقه، همین الان انجام دادیم، انجام گرفته، وگرنه وقتش گذشت. باز در چنین مواردی لا ریب در این که واجب مزیق در واجب موسع تقدم دارد، هرچند واجب موسع یک عملی باشد که به مراتب از واجب مزیق مهمتر باشه، ولی واجب مزیق چون مزیق است تقدم پیدا می کند و مقدم میشه. اونگاه امر مولا نسبت به این واجب مزیق به درجه فعلیت میرسه و اون امر نسبت به واجب موسع الان از فعلیت میفته در اثر مزاحمت، چون علل فرض امتثال هر دو مقدور انسان نیست و نمیشد امر هر دو فعلی باشن، تکلیف به ما لایطاق میشد، تکلیف به محال میشود و چنین چیزی از مولای حکیم صادر نمیشه. فلذا امر به مزیق فعلی میشود و امر به موسع از فعلیت میفته. مثلا فرض بفرمایید که امر دائر از بین اداء دین، طلبکار آمده دینشو میخواد، وقتم تمام شده، مهلتم سر آمده، و بین نماز اول وقت که انسان برد در اول وقت در صف جماعت نماز بگذاره بعد بیاد دینش رو ادا بکند. در اینجا اداء دین و پرداخت بدهی جزء واجبات فوریه و مزیقه است، فوراً باید این دین رو بپردازد، هیچ فرصتی نداره تأخیر بیندازه. اما نماز اول وقت جزء واجبات موسعه هست. آقایان میگن اداء دین مقدمون بر صلات اول وقت، اول دین تو بده بعد برو نماز بخوان. یا مثلا ازاله نجاست عن المسجد واجب فوری است، واجبی است که مزیق بلا فاصله باید انجام داد، ولی نماز اول وقت واجب موسع هست. میشد الان تأخیر انداخت، نیم ساعت دیگر، یک ساعت دیگر، حتی دو ساعت دیگر و یا بیشتر نماز را انجام داد، ولی ازاله نجاست قابل تأخیر انداختن نیست. خب اینم مورد سوم که مأمورون به از این حیث اهم است و مقدم میشد و امر او به فعلیت میرسه. امر اون ضد عبادی دیگه از درجه فعلیت میفته. اونگاه در این موارد هم میگیم اگر چنانچه ما قائل باشیم به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، باید بگیم که این ضد عبادی، این صلات اول وقت منهی است، متعلق نهی مولاست و نهی مولا هم در عبادات دال بر فساد است، کما سیعتی در مسئله پنجم از این مسائل غیر مستقلات. پس چنین عبادتی اگر کسی مأمورون به را رها کرد، اداء دین، ازاله نجاست، اینها را رها کرد و آمد مشغول نماز شد، باید بگیم این عبادت او فاسد و باطل هست و یجب الاعاده، این نماز کافی نیست. اما اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، خب اینجا حق این است که این نماز صحیح باشد. یعنی اگر کسی واجبش رو و مأمورون بهش را، ازاله نجاست را مثلا تأخیر انداخت و آمد مشغول نماز شد، باید بگیم این نمازش درسته، اشکالی نداره. چرا؟ به جهت این که عمل صلات است، عبادت است، رجحان ذاتی دارد، نهیی هم بالعرض برش نیامده، مفسده هم بالعرض پیدا نکرده، فلذا لا وجل البطلان، لا وجل الفساد، چرا این عمل باطل باشه؟ دلیلی برای بطلانش نیست. این هم مورد سوم. مورد چهارم باز از مواردی که مأمور به و واجب به نحوی از آنها بر ضد عبادیش اهمیت دارد و ارجحیت دارد، اون موردی است که ضد خاص ما باز هم یک امر عبادی باشد، یک از امور واجبه هم باشد، دو ولیکن اون مأمورون به و واجب اولی ما یک واجب تعیینی است، بدل و جانشینی در عرض او براش نیست و این ضد خاص ما یک واجب تخییری است، یعنی بدل داره، جانشین داره، میشه او را رها بکنیم بریم سراغ فرد دیگه و عدل دیگر. باز در چنین موردی هم اگر چنانچه یک واجب تعیینی با یک واجب تخییری با هم متزاحم شدن، لا ریب در این که واجب تعیینی اهم است و اون مقدم میشد بر واجب تخییری و این واجب به درجه فعلیت میرسد، ولو واجب تخییری از جهات دیگر به مراتب مهمتر باشه، ولی از این ایز که تخییری است دست انسان بازه، باید تعیینی را انجام بده. و سر این که این واجب تعیینی مقدم است و امر او به فعلیت میرسد، سرش روشنه، الان هم اشاره ای شد با اون، این که واجب تعیینی عوض و جانشینی براش نیست. تا بگیم این رو رها کنیم فرد دیگرشو میشه انجام داد، اما واجب تخییری بدل و عوض داره در عرض خودش، فلذا دست مکلف در واجبات تخییری بازه، میتواند این فرد را که مبتلا شده به مزاحم و معارض پیدا کرده این را رها بکند، برد به سراغ بقیه افراد، فلذا چون این یکی بدل داره میشه رهاش کرد، رفت سراغ بقیه افراد، اون دیگری این چنین نیست، پس اونو باید انجام بدیم، تعیینی مقدمه. مثلا فرض بفرمایید که امر دائر است، ما بین این که مکلف روز شنبه معینن مسافرت بکند، اونم مسافرتی که منظورتون نذر کرده و در اثر نذر مسافرت یوم السبت یوم شنبه بر این آدم واجب تعیینی شده، این کار رو بکند، یا این که نه به جای مسافرت در وطن بماند و برای کفاره ماه رمضان روزه بگیرد، این کار رو انجام بده که واجب تخییری است، میشد روزه نگیرد، به جاش اتق رقبه بکند، به جاش اطعام ستین مسکینان بکند و امثال و ذالک. خب پیداست که مسافرت واجب تعیینی است، روزه گرفتن واجب تخییری است، واجب تعیینی اهم است، امر او به فعلیت میرسه، امر این از درجه فعلیت میفته. باز در اینجا هم ثمره پیدا میشه، با اون این که اگر ما قائل شدیم به این که امر به شی مقتضی نهی از ضد است، باید بگیم اینجا این صوم و روزه‌ای که این آقا ایستاده در وطن مسافرت نرفته و روزه گرفته، این روزش متعلق نهی است و نهی هم در عبادات دال بر فساد است، پس این روزه میشد فاسد و باطل. اما اگر گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، اینجا خواهیم گفت که صوم خودش عمل عبادی فی حد نفسه عبادته، رجحان ذاتی دارد، مصلحت و مطلوبیت درش هست، بالعرض هم که نهی برش نیامده، بهش تعلق نگرفته تا مقصده پیدا بکند و باطل بشه، بنابراین لا دلیل علی بطلانش، هیچ دلیلی بر فساد و بطلان این صوم نخواهیم داشت. این هم مورد چهارم از مواردی که ثمره بین در مسئله ضد بین قول به اقتضا و عدم اون ظاهر میشه. بعد از بیان این موارد مرحوم مظفر میفرمایند که ما ثمره مسئله ضد را برای شما بازگو کردیم، اما معتقد هستیم که این مقدار از بیان کافی و شافی نیست، این مقدار از بیان بحث را تمام نمی کند، بلکه ظهور ثمره و پیدا شدن ثمره عملی در این موارد اربعه مبتنی است بر این که دو امر دیگر مطرح بشه و در اطراف اونها بحث بشه، اونام حلاجی بشه، اون موقع ثمره پیدا میشه. اون دو امر این است که یک امر اول این است که نواهی مولا در یک تقسیم دو قسمند. نهی استقلالی داریم که مستقلن از طرف مولا صادر شده، مستقیمن از خطاب مولا به دست میاد، در اثر این که فلان عمل متعلق این نهی مفسده دارد، مستقیمن مولا فرموده لا تفعل، این نهی استقلالی است. دو، نهی تبعی هم داریم که به تبع امر به شی مثلا نهی درست شده، وگرنه مستقلن نهی مولا در کار نیست. اون نهیی که در مسئله ضد مطرح است، از روز اول گفتیم چه نوع نهیی است؟ بر فرضم که نهیی در کار باشد و امر به شی مقتضی نهی از ضد باشد، اون نهی یک نهی تبعی است نه یک نهی استقلالی. حالا که تبعی شد، مطلب اولی که باید روشن بشه تا این ثمره بار بشه اینه که ما باید در این مقام به اثبات برسانیم که نهی در عبادات مطلقاً دال بر فساد هست، چه نهی استقلالی و چه نهی تبعی، باید این معنا اثبات بشه تا بعد بتونیم بگیم اینجا این عبادت فاسده. برای اینکه اگر کسی قائل شد که اساساً نهی در عبادات مطلقاً دال بر فساد نیست، این یک مبنا، چه نهی استقلالی چه نهی تبعی فقط حرمت میاره، مفسد نیست. و یا اگر کسی قائل شد که نهی در عبادات دال بر فساد هست اما خصوص نهی استقلالی دال بر فساده، نهی تبعی دال بر فساد نیست، اگر کسی یکی از این دو مبنا را قائل شد، ثمره در مسئله ضد الا این دو مبنا اصلا ظاهر نمیشه. پس شد سه مبنا. یکی این که نهی در عبادات مطلقا دال بر فساده، چه استقلالی و چه تبعی. دوم این که مطلقا دال بر فساد نیست، چه استقلالی و چه تبعی. سوم این که استقلالی باشه دال بر فساد هست، تبعی باشه دال بر فساد نیست. ثمره بر مبنای اول از این سه مبنا ظاهر می شود، اما بر مبنای دوم و بر مبنای سوم ثمره ای در کار نیست. چرا؟ به جهت این که فرض این است که این ضد خواست ذاتن یک عمل عبادی است، رجحان ذاتی و مطلوبیت ذاتیه دارد، این یک. نهی در عبادات هم علا قول دوم و سوم دال بر فساد نیست، این دو. بنابراین لا وجه برای فساد. ولو ما بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضدم هست، باز نمیتونیم بگیم هذا العمل فاسدون. بنابر قول به اقتضا و بنابر قول به عدم اقتضا، در هر صورت باید بگیم هذا العمل صحیحون. فلذا ببینید که مسئله علا همه مبانی ثمره نداره. باید اول اثبات بکنیم که نهی در عبادات حتی تبعی دال بر فساد و بطلان هست تا بتونیم در ما نهنفی نتیجه بگیریم، وگرنه به قول مطلق مسئله مثمر ثمر نیست. خب آیا این چنین هست؟ نهی در عبادات مطلقاً حتی نهی تبعی دال بر فساد هست یا نه؟ می فرماید که این بحث را ما در دو مقام بررسی می کنیم و مطرح می کنیم. مقام اول، آیا اصولا نهی مولا دلالت بر فساد و بطلان منهی عنه می کند یا نه؟ در این زمینه یک نظر این است که بله، نهی مولا دال بر فساد هست. یک نظر این است که نه، نهی مولا مطلقا دال بر فساد نیست، چه در عبادات و چه در معاملات، چه تبعی و چه استقلالی. این باید حل بشه و روشن بشه. باید ثابت بکنیم که نهی مولا مطلقاً دال بر فساده. این یک. دوم، بر فرض که قبول کردیم که نهی مولا در خصوص عبادات دال بر فساد هست و مقتضی فساد هست، باز باید این دست روشن بشد که آیا خصوص نهی استقلالی این چنین است، دال بر فساد و بطلان هست و مقتضی فساد و بطلان هست، یا نهی غیری طبعی هم همینطوره، اون هم مقتضی فساد و بطلان هست. اینم باید روشن بشه. مرحوم مظفر در یک کلام می‌فرمایند که به نظر ما نهی در عبادات مطلقاً دال بر فساد است، چه نهی استقلالی باشد چه نهی طبعی. منتها می‌فرمایند که ما این بحث رو در مسئله پنجم، در مسئله دلالت و نهی علی الفساد، اونجا باید حلاجی بکنیم. فعلا در مسئله سوم، مسئله زد هستیم، الان جای اون بحث ها نیست. ولی از اون ره گذر که ترتب این ثمرات در مسئله ما مبتنی بر این مبانی است، فلذا مختصری در این زمینه بحث میکنیم، ولو پیش از وقته، ولو زمان اصلی این بحث ها هنوز فرا نرسیده. لذا میفرماید در مسئله کلن دو قوله. یک قول این است که نهی در عبادات مطلقاً دال بر فساد است، این نظر مرحوم مظفره. یک قول این است که نهی در عبادات اگر نهی نفسی و استقلالی باشد دال بر فساد است، اما اگر نهی غیری و طبعی باشد که به طبع امر بشه پیدا شده، چنین نهیی دال بر فساد نیست. نظریه مرحوم میرزای نائینی همینه. عمده دلیلی که میرزای نائینی در این مقام ذکر کرده این است که فرموده علل فرض این عمل و این ضد خاص فی نفس عبادت است، مثل نماز. این یک. به هر عبادتی دارای مصلحت ذاتیه و رجحان ذاتیه است. این دو. از طرف دیگر این نهی هم که به این عبادت تعلق گرفته یک نهی نفسی و استقلالی نیست، بلکه یک نهی طبعی است. و نهی طبعی کاشف از وجود مفسده در متعلق خودش و در منهیون عنه نیست، وگرنه طبعی نبود، نهی اصلی می شد. وقتی این چنین شد، نتیجه می شد که متعلق و نهی دارای مصلحت ذاتیه بود، مفسده هم که برش عارض نشده، پس این متعلق و نهی به همون مصلحت ذاتیه خودش که داشتم بر همون مصلحت ذاتیه باقی میمونه بدون اینکه هیچ گونه مزاحمی براش پیدا بشه. فلذا المقتضی برای صحت موجود و المانع عن صحت مفقود، چون مفسده عرضیه پیدا نکرده، پس ما میتونیم بگیم که مکلف این عمل رو به قصد همون مصلحت ذاتیه و مطلوبیت ذاتیه میتوند انجام بدهد و اگر انجام داد مجزی هم هست، تقرب به سوی مولا پیدا میشه. این خلاصه فرمایش مرحوم میرزای نائینی است در این مسئله. با این بیان خواسته فرق بگذاره بین نواهی استقلالیه با نواهی طبعیه. مرحوم مظفر می‌فرماید که ما این کلام و این استدلال رو قبول نداریم، هرچند از شخصیتی مثل مرحوم میرزای نائینی که استاد ما صادر شده، ولی ما فرمایش ایشون رو قبول نداریم. به چه دلیل؟ دلیلی که ایشون اقامه می‌کنن مبتنی است بر بیان یک مقدمه، و اون مقدمه از خود مطالب ایشون استفاده میشد. اون این است که قرب و بعد، نزدیک شدن و دور شدن به یک شی، بر دو قسمه. قرب و بعد مادی داریم، قرب و بعد معنوی داریم. منظور از قرب و بعد مادی عبارت است از همان قرب و بعد مکانی که فلان موجود مادی و مکاندار نسبت به فلان موجود مادی دیگر که در محدوده زمان و مکان مقید شده و محدود شده، این نسبت به آن قرب مکانی دارد، یعنی نزدیکتر به اوز، فاصله شون کمتره. اون دیگری نسبت به این موجود بعد مکانی دارد، یعنی دورتر است. فرض بفرمایید که میگیم مثلا ما که در قم هستیم، تهران نسبت به ما نزدیکتره تا مشهد، یعنی تهران قرب مکانی دارد مثلا 20 فرسخه، 25 فرسخه یا بیشتر، اما مشهد بعد مکانی دارد از 100 فرسخ هم فرزن متجاوزه، امثال و ذالک. به همین نسبت دیگه مسئله نسبی است. اینا رو میگن قرب و بعد مادی یا مکان. و منظور از قرب و بعد معنوی عبارت است از رسیدن به کمالات و تقرب به مبدأ کمالات، اینو میگن قرب معنوی، یا دور شدن از مبدأ کمالات و فاصله گرفتن از او، این رو میگن بعد معنوی. فلان انسان به خداوند که مبدأ کمالات هست و کمال حقیقی جهان هست و وجود مطلق هست نزدیک شده، تقرب معنوی پیدا کرده در اثر انجام فرائض و ترک محرمات، اون انسان دیگر از مبدأ کمالات دور شده، فاصله گرفته در اثر ترک واجبات، ارتکاب محرمات و امثال ذلک. اینا رو میگن قرب و بعد معنوی. البته اصطلاح قرب و بعد بیشتر در مادیات استعمال میشه، میگن این نزدیکتر به اوز، اون دورتر از اینه. ولی آقایان اصولیین از باب تشبیه معقول به محسوس آمدن این کلمه قرب و بعد را در قرب و بعد معنوی به کار برده اند. میگن این عمل مقرب انسان است به مولا. منظورشون این نیست که با انجام این عمل 1 متر آدم به خدا نزدیک میشه، این که معنا نداره. هو اقرب الیکم من حبل الورید، خدا که از آدم دور نیست، از رگ گردنم به انسان نزدیک تره. یا منظورشون این نیست که 1 متر از خدا دورتر میشیم از نظر مکانی و مادی، این معقول نیست. منظورشون این است که تقرب پیدا میکنیم، یعنی در چشم مولا عزیز میشیم، بزرگ میشیم، مولا به ما عنایت میکنه. بعد پیدا میکنیم، یعنی از چشم مولا میافتیم و اون توفیقات خاصه نصیب ما نمیشه. خب با حفظ این مقدمه، مرحوم مظفر می‌فرماید که قرب و بعد، مقرب بودن و مبعد بودن در باب عبادات، صرفاً و صرفاً دائر مدار وجود یک مصلحت یا مفسده واقعیه نیست که ما بیاییم چشمامون رو هم بگذاریم بگیم کل عملن که در واقع دارای مصلحت هست و رجحان ذاتیه دارد، در تمام حالات این عمل مقرب الی المولا، و متقابلا کل عمل که در واقع مفسده دارد، در تمام این حالات این عمل مبعد عن المولا. این چنین که نیست. برای اینکه قرب و بعد در اینجا قرب و بعد مکانی نیست که با عمل مصلحت دار آدم 1 فرسخ به خدا نزدیکتر بشه، با عمل مفسده دار آدم 1 فرسخ از خدا دور بشه. الان در مقدمه گفتیم قرب و بعد، قرب و بعد معنوی است، یعنی انسان با انجام این عمل اندالله و در نزد مولا مقرب میشد و مولا ازش راضی میشد، یا اندالله مبعد میشد، مولا از او ناراضی میشد، او از چشم مولا می افتد. اینه معناش. اونگاه در این جور موارد مجرد مصلحت ذاتیه واقعی داشتن کافی نیست برای تقرب انسان به مولا، بلکه علاوه بر این که این عمل در واقع و نفس الامر دارای مصلحته، باید یک عملی هم باشد که بالفعل هم این عمل مرغوب فی هست، مطلوبیت داره، مولا اینو میخواد، مولا نسبت این عمل راغب هست، اینم باید احراز بشه. و در مورد بحث ما متاسفانه این عمل بالفعل مرغوب فیه نیست، زیرا که فرض این است که بالفعل مولا ما را از این عمل نهی کرده، ولو نهی طبعی. عملی که متعلق نهی فعلی مولوی شد، حتما این عمل یه جهت بغضی درش هست، یه جهت مفسده درش هست، چنین عملی مبغوض مولاست. و لاره بدر این که عملی که مبغوض مولا باشد مبعد انسان عن المولاست، و لا شک در این که عملی که مبعد انسان عن المولا باشد دیگه معقول نیست که مقرب هم باشه انسان را به مولا نزدیک بکنه، تقرب هم که نبود عبادیت درست نمیشه. فلذا این که شما یه میرزای نائینی فرمودید چون این نهی بر فرض وجودش یک نهی طبعی است و کاشف از مفسده ذاتی در متعلقش نیست، میگیم این درسته، اما لازم نیست که کاشف از چنین مفسده در متعلق باشه تا دال بر فساد و بطلان باشه، بلکه ای چه بسا در خود متعلق نهی مفسدهی وجود دارد و این عمل مورد نهی مولا واقع شده، مبغوض مولاست، کما در نواهی استقلالیه لا تشرب الخمر. و گایم ای چه بسا این عمل ذاتن مفسده نداره، ولی این که مولا این عمل رو تحریم کرده و این عمل مبعد ما از مولاست به خاطر یک مفسده ایست که در غیر وجود داره، نه در خود این عمل، و انجام این عمل سبب میشد که به اون مفسده غیر بیفتیم. و یا ای چه بسا عمل ذاتن مفسده نداره، سبب القاء در مفسده دیگر هم نمیشه، ولی اگر انجام دادیم سبب تفویت مصلحت مهمتری میشود، از این حیث این عمل منهی شده، این عمل متعلق نهی قرار گرفته و در ما نهنفی از همین قسمه که اگر ما این ضد عبادی را و این منهیون انه را انجام دادیم موفق نمیشیم به انجام مأمورون بی که اهم باشه از همین قسمه. و در چنین مواردی این نهی مولوی ولو طبعی باشد یک شفا از این که این عمل و این ضد عبادی فعلا مبغوض مولاست، اگرچه این مبغوضیت به تبع غیر باشه، به تبع این باشد که سبب تفویت مصلحت مهمتر میشه. و کل عمل این که مبغوض مولا باشد مبعد عبد از مولاست، و کل عمل این که مبعد باشد دیگه هرگز ممکن نیست که مقرب انسان به سوی مولا باشه. فلذا این عمل متعلق نهی شده، مبغوضیت داره، با انجام این عمل منهی نمیتونیم بگیم تقرب حاصل میشن، تقرب که حاصل نشد عبادتم صحیح نیست. کما اینکه عکسش هم اینجوریه، در باب واجبات، این در باب نواهی و محرماته، در بخش واجبات هم اینجوریه که گاهی خود این مأمورم به و متعلق امر مصلحت ذاتیه دارد واجب میشه، گاهی هم ذات العمل مع قطع نظر از مقدمیت مطلوب مولا نیست، ولی حالا که مقدمه شده برای یک واجب مطلوبیت پیدا کرده برای غیر هست. و گاهی هم ای چه بسا در خود این عمل مفسده وجود داره، ولی به خاطر یک امر مهمتر این عمل بالفعل مطلوبیت پیدا کرده، بالعرض مطلوب مولا شده، اینو میخواد، مثل انقاض غریق و تصرف در دار قصبی، که چون انقاض غریق مهمتر هست این تصرف در دار قصبی رو مولا فعلا میطلبه و میخواد، بالعرض مطلوب شده. خب بنابراین جواب ما به میرزای نائینی شد که اگر قبول کردیم که اینجا نهی مولوی هست، امر به شی مقتضی نهی از ضد هست شرعاً، دیگه لا فرقه که این نهی ما نهی استقلالی باشن یا نهی تبعی، هر دو دلالت میکنند بر مبغوضیت فعلیه عمل. کل عمل مبغوض مبعد و کل عمل مبعد دیگه مقرب نخواهد بود. قصد قربت هم که نبود عبادیت نیست، عبادیت که درست نشد عمل صحیح نیست بلکه فاسد. بله، بنابر قول حق و قول کسانی که میگن اصلا امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، نهی شرعی در کار نیست، بلکه صرفا یک نهی عقلی است، عقل میگه نباید ترک بکنیم، بنابر این قول البته میشه گفت که مجرد نهی عقلی و نباید ترک بکنی عقلی مبعد از مولا نیست. مگر کسی بگه ملازمه است بین نهی عقلی و نهی شرعی، از اون را به نهی شرعی برسد که دیدیم نه همچی ملازمه هم نبود، ما قبول نکردیم. اما اگر کسی نهی مولوی را قبول کرد مثل مرحوم میرزای نائینی، این آدم دیگه نمیتوند بگه که چنین نهی طبعی است و نهی طبعی کذا و کذا، کاشف از وجود مفسده نیست، نه جای این حرف ها نیست. به بیانی که ما کردیم لا فرق بین نهی طبعی و بین نهی استقلالی. هازا تمام الکلام مربوط به مطلب اولی که مرحوم مظفر میفرمودن باید بیان بکنیم تا برسیم به مطلب دوم. الثانی ان یکون ضد العبادی و واجبن. مورد دوم از این مواردی که مأمورون به ارجحیت دارد بر ضد عبادیش این است که ضد عبادی یک عمل واجب هست، اونم فریضه است نه مستحب. ولکنه اقل و اهمیتن عند الشارع، ولکن این ضد عبادی واجب کمتر است از حیث اهمیت در نزد شارع مقدس من الاول که مأمورون به باشه، کما در مورد اجتماع انقاذ نفس محترمه از هلاکت که این یک واجب هست، با صلات واجبه که اینم یک واجب هست، اونم منظور صلات واجبه در آخر وقته که اینم وقتش مزیق شده. در چنین موردی باز هم اون نجات نفس محترمه مهمتر است، اون امرش به فعلیت میرسد، فعلا صلات در آخر وقت امر فعلی نداره. باز اون حرفا میاد که اگر گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد است کذا، قائل به اقتضا نشدیم کذا، که از خارج توضیح داد. مورد سوم ان یکون ضد العبادی و واجبن ایزن، همونطوری که مأمورون به واجب هست ضد عبادی ما هم باز واجبه، این ایزن یعنی مثل اون مورد دوم که اونجا هم واجب بود. ولکنه موسع الوقت، منتا این ضد عبادی از واجبات موسعه هست، وقتش وسیعه، بل اول که مأمورون به باشد اون واجب اولی مزیق از واجبات مزیق است که وقتش وسیع نیست. خب بلا شک در این که آقایان میگن مزیق واجبی که وقتش زیغه فوریت داره مقدم است بر موسع، اونی که فوریت نداره وقتش زیغ نیست. و امکان موسع از جهات دیگر اکثر اهمیتن از این مزیق، ولی اون رو میشه نیم ساعت دیگر انجام داد، اما مزیق رو نمیشه انجام داد. مثال این مورد، اجتماع و قضاء الدین الفوری مع الصلاه فی ساعت وقتها، مجتمع شدن قضاء دین و اداء دین فوری است که وقتش رسیده، اجلش سر آمده، باید دینشو بپردازم، با نماز در وسعت وقت و نماز امر دائر شده است که الان اول وقت طلبکار رو راه بندازد دینشو بپردازد، یا اینکه بره مشغول نماز بشه. اینجا میگن قضاء دین واجب فوری است، نماز واجب موسع و غیر فوری است، اون مقدمه. یا نظیر ازاله نجاست عن المسجد، با نماز در وسعت وقت امر دائر است که ازاله نجاست بکند، یا نماز. اینجا ازاله نجاست واجب فوری است، وقتش زیغه، بلا فاصله باید انجام بگیرد، اما نماز در وسعت وقت واجب فوری نیست، واجب غیر فوری است، اون به فعلیت میرسد، اونی که مزیق است و فوریست اون مقدم میشه و نتیجه این میشود که فعلا امر فعلی روی این واجب مزیق و فوری آمده نه واجب موثق. اونگاه اگر گفتیم امر به شی مقتضی نهی از زد هست کذا، گفتیم امر به شی مقتضی هم نیست کذا، که دیگه تک تک اینا رو از خارج توضیح داد. مورد چهارم از موارد ارجحیت مأمورون به بر ضد عبادیش اینه ان یکون ضد العبادی و واجبا ایزن، این که بوده باشد ضد عبادی هم واجب، مثل مورد سوم و مورد دوم، نه یک عمل مستحبی، بلکه نه او مخیر، منتها این ضد عبادی واجب تخییری است، بدل داره، عوض به جانشین داره در عرض خودش، میشد اینو رها کرد، این فرد مزاحم رو رفت سراغ فرد دیگر از واجب تخییری، ولی اون دیگری ول اول و واجب معین، اون مأمورون به واجب تعیینی است، بدل دیگه نداره. بلا شک که در این که المعین واجب تعیینی مقدمان علی المخیر، مقدم است بر واجب تخییری، و امکان واجب تخییری اکثر اهمیتاً منه از اون واجب تعیینی از جهات دیگر، ولی این تعیینی مقدمه، لأن المخیر له بدل دون المعین، چون واجب مخیر بدل و جانشین داره، بیشتر این فردش رها کرد رفت سراغ فرد دیگر، ولی واجب تعیینی بدل و جانشین نداره، که اینو رها بکنیم، اگر اینو رها کردیم کلن فوت میشه. خب جمع بین آما میکنیم، مثال این قسم چهارم و این امر چهارم، اجتماع و سفر منظور فی یوم معین، جمع شدن سفر نظریست در روز معین، مثلا روز شنبه، با خصال کفاره، افراد کفاره که مثلا صوم باشه. خب فلو ترک المکلف از سفره، اینجا اگر مکلف آمد واجب تعیینی را سفر را ترک کرد و اختار صوم را از افراد کفاره، با اینکه واجب تعیینی امرش فعلی بود اون را رها کرده، آمده این واجب تخییری را گرفته، مشغول روزه گرفتن شده، مسافرت نرفته، باز اگر گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضدش هست، اینجا امر به سفر دارد، ضدش که موندن در وطن و روزه گرفتن باشه میشه منهی، کان از صوم و منهیان ان و نهی در عبادات هم دال بر فساده، این میشه فاسد و باطل. اما اگر گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، این صوم رجحان ذاتیه که دارد، نهی مولوی هم بالعرض برش نیامده، پس وجهی برای فساد و بطلانش نیست. کسی اگر مسافرت نرفت و مشغول انجام صوم شد، باید بگیم این صومی که روزه ای که گرفته صحیح است، بلا اشکال است. هذه خلاصه، و این بود تا اینجا خلاصه بیان ثمره مسئله زب، که علی القول به اقتضا چی میشد، علی القول به عدم چی میشد، مع بیان موارد ظهور این ثمره در فقه که ابواب مختلف را هم بررسی کردیم. بلکن این مقدار از بیان تا اینجا به نظر ما لا یکفی در تحقیق اون ثمره و وجود پیدا کردن اون ثمره، فن ترتب این ثمره بر مسئله ما و ظهور این ثمره در موارد مختلف یتوقف علی امرین، متوقف از بر دو امر دیگر که باید این دو امر هم حلاجی بشه. الاول، امر اول مقدمه ای گفتیم که نهی استقلالی داریم، تبعی داریم الی آخر، با حفظ اون مقدمه مطلب اینه، القول به ان النهی فی العباده، کسی بیاد قائل بشد به این مبنای اول که سه مبنا درست کردیم، قائل باشیم به این که نهی در عبادات یقتضی اون نهی فساد اون عبادت را مطلقا، مطلقا یعنی حتی نهی غیری تبعی، تا چه رسد به نهی استقلالی، چون نهی که در مورد بحث ماست یک نهی تبعی است، یک نهی استقلالی نیست. این مبنا باید ثابت بشه. چرا؟ لعنه و اذا قلنا، چون اگر مبنای دوم یا سوم رو گرفتیم ثمره ظاهر نمیشد، قائل به اقتضا باشیم یا نباشیم، زیرا که اذا قلنا، اگر ما قائل شدیم بین که نهی در عبادات مطلقاً لا یقتضی فساد عبادت را، چه استقلالیش و چه تبعیش، او خصوص نهی تبعی لا یقتضی الفساد، یا گفتیم خصوص نهی تبعی تفصیل دادیم، گفتیم نهی استقلالی مقتضی فساد هست، ولی نهی تبعی مقتضی فساد نیست. اگر این مبانی رو گرفتیم، فلا تظهر و ثمرت و ابدا، اصلا و ابدا دیگه ثمره ظاهر نمیشه. باب واضحه. چرا ظاهر نمیشد؟ روشنه. لان ضد العبادی هین اذن یکون و صحیحا، برای اینکه این عمل عبادی میشد صحیح. این از اینکه نهی مقتضی فساد نیست، این عمل عبادی انجام گرفته میشد صحیح، این ضد عبادی میشد صحیح. چه بگیم امر بشه مقتضی نهی از ضد هست، چه بگیم مقتضی نیست؟ چون مقتضی هم باشد، فرض این است که این آقا میگه نهی دال بر فساد نیست، پس علل قول بالاقتضا و عدم ثمره ظاهر نمیشد، یکون و این عمل این ضد صحیح هم سواء قلنا به نهی از ضد که امر بشه مقتضی نهی از ضد هست، ام لم نقول یا چنین چیز را قائل نباشیم. پس باید اون مسئله اول، مبنای اول ثابت بشد که نهی مطلقا دال بر فساده، تا اینجا ثمره ظاهر بشد که علل قول بالاقتضا کذا، علل قول به عدم اقتضا کذا. خب آیا نهی در عبادات دال بر فساد هست یا نه؟ قصه چیه؟ فرماید که به نظر ما در اینجا دو نظر هست. نظر حق اینه، بل حق این است که نهی در عبادت یقتضی فساد اون عبادت را مطلقا، حتی نهی الغیری علی الظاهر، به نظر ما نهی غیری هم همین حکم داره. و سیعتی تحقیق و ذالک، تحقیق این مطلب که چجور مطلقا دال بر فساده، در موضع خودش انشاءالله که مسئله خامسه از مسائل باب غیر مستقلات عقلیه باشه. ما فعلا در مسئله ثالثه هستیم که مسئله ضد است. ولیکن واستعجالا فی بیان هذا الامر، شتاب از جهت شتاب کردن در بیان این نکته که چجور مطلقا دال بر فساده، نشیر به این مطلب و به این امر اجمالا، سربسته مقداری برای شما میگیم. فنقولو این اقصا ما یقال، کسی که در این مسئله مخالفت کرده مرحوم میرزای نائی نیست، گفته نواهی استقلالیه مقتضی فساد هستن، ولی نواهی غیریه و تبعیه دال بر فساد نیستن. حالا ببینیم دلیل ایشون چیه و ببینیم قابل جواب هست یا نه. این اقصا ما یقال، نهایت مقداری که گفته میشه و گفته شده در رابطه با این که مقتضی نیست نهی تبعی مر فساد را، نواهی تبعیه دال بر فساد نیستن، هو اون اقصا ما یقال این است. گفتن که ان نهی تبعی از طرفی، نهی تبعی چون تبعی استقلالی نیست و غیری هست، نهی غیری مثل امر غیریه. چطور امر غیری کاشف از مصلحت در متعلق خودش نبود، نهی غیری هم کاشف از مفسده نیست. لا یکشف عن وجود مفسده در منهی عن، از طرفی هم فرض نیست که اون منهی عن عملی است فی حد ذاته عبادت و مصلحت دار. نزا کان الامر کذالک، وقتی مطلب از این قرار شد که این نهی کاشف از مفسده نیست، فل منهی عن که یک امر عبادی است، واقعا بر همونی که این عمل بر اوست، من مصلحت این که عبارت از مصلحت ذاتیه، بلا مزاحم لمصلحت، چیزی هم مزاحم با مصلحت این منهی عن نیامده، بنابراین اگر انجام دادیم چرا باطل باشه؟ و ممکن است تقرب فیه، ممکن است تقرب در این عمل منهی عن اذا کان عبادتن به قصد اون مصلحتی که المفروضه در این عمل، و عمل رو به قصد اون مصلحت انجام میدیم، به ثواب هم میرسیم، تقرب هم حاصل میشد، عمل صحیحه، چرا باطل باشه؟ مرحوم مظفر میفرماد که به هازا این سخن لیسه بشه، این ما قبولش نداریم این استدلال را. و این صدر ان بعض اعاظم مشایخنا، ولو از بعضی از بزرگان اساتید ما صادر شده مثل مرحوم نائینی، ولی قابل قبول نیست. چرا؟ لان المدار فی القرب و البعد فی العباده، چون معیار و میزان مقدمه رو که داریم، قرب و بعد مادی و معنوی با حفظ اون مقدمه، مدار و میزان در قرب و بعد در باب عبادات، که این عمل مقرب هست به مولا یا مبعد هست از مولا، معیار لیس علی وجود المصلحت و المفسده، فقط صرف این نیست که این عمل دارای مصلحت ذاتیه بود مقربه، دارای مفسده ذاتیه بود میشه مبعد، این تنها کافی نیست. چرا؟ فإن من الواضح، زیرا که از بدیهیات هست که مقصود از قرب و بعد از مولا در اینجا قرب و بعد معنوی است، نه قرب و بعد مادی، منتها تشبیهن بالقرب و البعد المکانیین. آقایان اصولیین کلمه قرب و بعد رو که در اینجا به کار میبرن، از باب تشبیه معقول به محسوسه. پس صرف مصلحت یا مفسده واقعیه کافی نیست، بلکه علاوه بر این عمل هم باید مرغوب فی مولا باشه بالفعل. و ما لم یکن شیء مرغوبا فیه للمولا فعلا، مادامی که یک عملی مرغوب فی مولا نباشد بالفعل، مولا درش رغبت نکند، تمایل نشون ندهد، ما را دعوت به اون کار نکند، لا یسلو این عمل للتقرب به واسطه این عمل الی المولا، صرف مصلحت ذاتی کافی نیست. کما این که و مجرد و وجود کما این که جا نداره و مجرد و وجود مصلحت فیه، صرف این که یه مصلحتی در این عمل هست در واقع، لا یوجب مرغوبیت این عمل را برای اون مولا، ما فرض نهی در ظاهر و تبعیده ما را از این عمل نهی کرده، ما را از این عمل دور داشته، ما از آلک بخواد مقرب باشه، نه این کافی نیست، باید بالفعل هم چنین نهی و چنین تبعیدی وجود نداشته باشه. و به عبارت اخرى ما میخوایم اینو بگیم که لا وجه للتقرب الى المولا، وجهی نیست برای تقرب به سوی مولا، به ما ابعدنا عنه، به اون چیزی که ما را مولا از او دور داشته یا دور میکند ما را از اون مولا. و المفروض ان النهی الطبعی نهی مولوی، فرض این است که نهی طبعی ولو طبعی است ولی یک نهی مولوی است، و نهیی که از مولا صادر میشه نشونگر مبغوضیت عمله، ولو برای مفسده خودش نباشد، برای مفسده دیگری باشد یا برای فوت مصلحت غیر باشد. و کون النهی طبعیان لا یخرج این نهی را از بودنش زجرن، نهی طبعی هم زجر است، و تنفیرن، نهی طبعی هم تنفیر هست، مولا از این عمل نفرت داره، و تبعیدن علی الفعل، نهی طبعی هم مبعد انسان است از این عمل. و امکان این تبعید و دور کردن مولا ما را از این عمل لمفسدتن فی غیره، گاهی لمفسدتن فی نفسی این عمل هست، گاهی به خاطر مفسده غیر هست که انجام این عمل موجب میشد به اون مفسده بیفتیم، میگد اینو انجام نده، یا به خاطر فوات مصلحت غیر باشد که مانع نفی از همین قبیل هست، این عمل عبادی را ضد عبادی را انجام دادیم، اون مصلحت مأمورون به از ما گرفته میشه، به این جهت ما را نهی کرده، پس فعلا این عمل مبغوض هست، عمل مبغوض مبعد هست، با عمل مبعد دیگه نمیشه تقرب پیدا کرد. بله لو قلنا به این که پس میرزای نائینی که نهی مولوی رو قبول میکنه و تفصیل میده فرمایشش باطله، نعم لو قلنا به این که نهی عن الذب لیس نهی مولوی، یعنی اصلا نهی مولوی شرعی نیست، بل هو نهی که یقتضی العقل، عقل این معنا رو اقتضا میکند، اونم نهی عقلی که لا یستکشف من حکم و شر، ملازم هم نداره، کاشف از نهی شرعی هم نیست، کم اخترنا در مسئله، فان هذا النهی العقلی، چنین نهی عقلی البته لا یقتضی به صرفهی تبعید از مولا را، دور شدن انسان از مولا را، الا اذا کشف این نهی از یک مفسده ای که برای ما احراز بشن، چون مفسده مبغوض مولا باشن، ولی هذا شیء آخر، این مطلب دیگری است که لا یقتضی حکم العقل فی نفسه، عقل تنها مقتضی این نیست، احتیاج به بیان خارجی و دلیل خارجی دارد. پس اگر نهی عقلی رو بگیم بله، اینجا دیگه ملازمه رو هم که ما قبلا رد کردیم میتونیم این فرمایش میرزای نائینی رو بگیم، ولو منهی به نهی عقلی باشد، ولیکن ما میتونیم عمل رو انجام بدیم، یمکن تقرب، اما اگر قبول کردیم که نهی مولوی است دیگه نمیتونیم فرق بگذاریم بین تبعی و بین استقلالی، تبعی باشد استقلالی باشد، کاشف از مبغوضیت هست، عمل مبغوض مبعد، عمل مبعد هم دیگه به واسطه او تقرب حاصل نمیشه، عبادتی هم که تقرب آور نباشد اون عبادت صحیح نیست، بلکه فاسد و باطله. از ثانی تا